أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين از این جلسه به بعد میخواییم راجع به این صحبت بکنیم که ما باید چه کسانی رو دوست باشیم باهاشون پیوند برقرار بکنیم و هرچه بیشتر با این افراد ارتباط داشته باشیم لذا در عنوان بحثمون که شر الاخوان بود بدترین برادران بود در این سلسله جلسات میشه خیر الاخوان بهترین برادران خواهش می‌کنم روی کلمه برادر توجه بکنید که در واقع یک نوع همریشه بودن رو معنا میده انسان وقتی که با آدم‌های بد دوست میشه و آدم‌های بد رو دوست داره به ریشه بدی پیوند می‌خوره و وقتی که آدم‌های خوب رو دوست داره به ریشه خوبی و زیبایی پیوند میخوره این توهم غلطیه که یک کسی فکر کنه آدم خوبیه ولی با بدا میتونه دوست باشه چرا میتونه بدا رو دوست داشته باشه ولی ارتباط مؤثر و گیرندگی از بدا نداشته باشه مثل طبیبی که با مریض ها دوست هست اما از مریض ها آلودگی جذب نمیکنه طبیبه با صدها مریض میتونه ارتباط داشته باشه دوستشون هم داشته باشه اما ارتباطی که خودش آلوده بشه رو اصلا نداره اولی فرمایش از وجود مقدس نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل على محمد و آل محمد
می فرماید خیر الاخوان المساعد على الاعمال الاخره هسته میخونم اونایی که میخوان یادداشت کنن یا به خاطر بسپارن خیر الاخوان المساعد علی الاعمال الاخره بهترین دوستان کسی هست که در انجام کارهای آخرتی کمک باشه برای انسان یعنی به درد آخرت سازی بخوره ثروت ابدی ما رو زیاد بکنه جریان سازی بکنه برای شدن ما رو آسان بکنه چون ما علی علیه السلام فرمود انکم الی الاخرت سائرون سائر با صاد یعنی شما دارید به سمت آخرت تحول پیدا میکنه مثل جنینی که تو رحم مادر هست به سمت دنیا چی میشه؟ متحول میشه دائما شکلش عوض میشه تا مناسب باشه برای تولد به دنیا ما هم اینجوری هستیم که در رحم دنیا داریم دائما روح ما داره شکل میگیره دیدنی ها شنیدنی ها خوردنی ها لمس کردنی ها بویدنی ها خیالات توهمات تعقلات و روابط فوق عقلی این پنج بخشی که داره تو ما دائما جذب میشه یعنی چیزایی که محسوس هستن از طریق حواس پنجگانه چیزایی که از طریق خیال میاد تو ذهن ما و جزء ما میشه چیزهایی که از طریق واهمه ما میاد جزء ما میشه چیزهایی که از طریق عقل میاد جذب میشه به ما و روابط فوق عقلانی و معنوی همه اینا مجموعاً ما رو داره شکل میده ولی ما نمیدونیم واقعاً با این مجموعه کاری که داریم میکنیم با این سبک زندگی داریم به بهشت نزدیک میشیم یا نمیشیم خیلی خطرناکه الان من شکلم داره روز به روز شبیه آدم میشه یا نه بچه که تو رحم مادر هست همینجوری دائما شکلش سیرورتش به سمت چی هستش این داره مثلا شکل آدم میگیره به خودش اول یه توده سلولیه هیچ شباهتی به آدم نداره ذره 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 این هی تحول توش اتفاق میفته جذبه هایی که انجام میشه هی میبینی که این داره مثلا اسکلت پیدا میکنه، استخون پیدا میکنه، سر پیدا کرد، دست پیدا کرد، پا پیدا کرد، هی این ذره 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 رشد میکنه تا میبینه که شد شش ماه، هفت ماه، هشت ماه میبینی که بچه کاملا شبیه انسان میشه. دیگه که نه ماهش شد، خوب جذب کرد، آماده شد، متولد میشه. بعد هم همه تجهیزاتو داره. در حرکت به سمت آخرت، اون چیزی که برای هر کدوم از ما باید مهمترین مسئله زندگی اون باشه، که من دارم آدمتر میشم یا نه. خیلی مهمه. این که حال شوهر دارم و بعضی اینجوری هست، مثلا یه شوهر داشتن براشون مهمه، یه زن داشتن، بچه داشتن، نمیدونم خونه داشتن، اتومبیل داشتن، سفر رفتن، نمیدونم زندگی کردن، تحصیلاتی، مدرک تحصیلی، رئیس بشه جایی، فرمانده بشه، رئیس جمهور شه، وزیر شه، این چیزا. ولی معلومه این آدم تر میشه یا نمیشه، اصلا معلوم نیست واقعا. بزرگترین نگرانی، دلشوره و دغدغه هر نفر کس که باید اول فکر تضمین این باشه، این که آیا من واقعا جریان زندگیم داره منو به سمت آخرت میبره یا نمیبره، من دارم شبیه انسان میشم یا نه، من دارم موقعی میخوام متولد شم صورت انسان متولد میشم، یا اونجوری پیغمبر فرمود بعضیا خوک میان، بعضیا سگ میان، بعضیا میمون میان، چجوری میشه باطن من؟ بعضی اصلا نگرانی اینو ندارن. الان نگرانیاشون رو بگی چی هست؟ من نگرانی این هستش که دانشگاه قبول شم، کنکور قبول میشم یا نه. انقدر برای کنکور هرس میخوره، تو کل 60 سال عمرش برای آخرتش هرس نمیخوره. این آدمی هستش که تربیت نشده خوب. بهش یاد ندادن. نه که خودش آدم بدیه ها، نه، آدم خوبیه، ولی کسی بهش یاد نداده بنده خدا. که تو باید نوع نگرانیات رو مدیریت بکنی. مهندسی نگرانی ها، مهندسی غم، مهندسی آرزوها، مهندسی محبت ها. دل برای چه چیزایی دل نگران باشی؟ این طرف داره میره سمت جهنم، اصلا حواسش نیست، بعد نوع اعصابش خورد میشه، ناراحتی هاش، قصه هاش، استرابای زندگیش چیزای پایینیه. سر پول، سر خونه، سر زمین، سر اتومبیل، سر تلفن همراه، سر مبل، سر فرش، سر لباس، داره میره جهنم، اصلا حواسش نیست داره میره جهنم، این داره برای این چیزا هرس و جوش میخوره، اصلا متوجه نیست. یا سر مسائل خیالی و وهمی هستش، نه فلانی منو دوست داره، دوست نداره، منو تحویل گرفته، تحویل نگرفته، شوهرم این کارو کرده، زنم این کارو کرده، مادرش اینجوری کرده، شوهر خواهرم اینجوری کرده، باجناقم اینجوری، همین مسائل مزخرفی که یک سره همینجوری داره، اینش قصه داره، افسردگی داره، ناراحتی کردن شما تو خاله خاله بازیای زندگی میبینید، تو زندگی مردم همین عنوان اینه. حواسش نیست که داره با این نگرانی ها باطن خودش رو خراب میکنه، از انسانیت داره خارج میشه، اصلا متوجه نیست و هی میره بالا. سر درس و مدرک تحصیلی و کنکور امسال قبول شدم نشدم، حالا چیکار کنم؟ خب نشدی نشدی، به جهنم که نشدی، سال بعد شرکت میکنی ان شاء الله به سلامتی میرید. و ببینید به اندازه ای که برای یه سال عقب موندگی درسی هرس و جوش میخوره و کنکور، تو برای یه ذره‌شو برای آخرتش نداره، اصلا اصلا نگرانی نداره. در حالی که نمیفهمه قصه خوردن برای کنکور چقدر باطن آدم عوض میکنه، چقدر آدم رو زشت میکنه. همت داشتن، تلاش کردن قشنگ خوبه، ثوابم داره، ولی قصه خوردن نه، غم خوردن نه. این اصلا دل نباید اینقدر آدم زلی ضعیفه غم بخوره. بله آدم تلاش میکنه، اتومبیلش رو خوب نگه میداره، رعایت میکنه، حالا تصادف کرد، یه قصه هست. قصه حرامه. قصه در اسلام هم جرمه هم مریضیه، اینو فراموش نکنید. تا کلمه قصه اومد حواست باشه، هم داری گناه میکنی که قصه میخوری به دنیا، هم مریضی که قصه میخوری به دنیا. اگه براش عصبانی نمیشی، اگه براش دلشوره داری، اگه داد میزنی سر خانوادت، شوهرت، زنت یا سر بچهت، اگه این هستش، هم تو مجرمی و هم مریضی که قصه میخوری. الحزن و مرض و نفس مریضیه، برای این چیزا همش قصه میخوره. بعد برای آخرت اصلا غم نداره. بعدم نمیفهمه وقتی امام سجاد میگه من برای قبرم گریه میکنم یعنی چی. یعنی چی ابکیل خروجه فلان، ابکیل زیغ لحدی، ابکیل چنین، ابکیل چنان، ابکیل چنان، من هم گریه. قصه هم برای اینجور چیز نامه که اگه من اون موقع رفتن تولدم آماده نباشم چیکار کنم. کنکورو میشه جبران کرد، ازدواج نکردی نکردی، شوهر کردی نکردی، زن داشتی نداشتی، بچه اومد نیومد، هر چی، طلاق گرفتی به جهنم فدای سر، طلاق دادی همینطور. اما اگه موقع رفتن یه دفعه خدایی نکرده آماده نباشی، تو برزخ شوخی نیست اصلا، اصلا شوخی نیست. مثل یه بچه از رحم بیاد بیرون دست نداشته باشه، حالا میشه چیکارش کرد؟ پا نداشته باشه، موقع مردن اگه کسی آماده نباشه واویلاست، واویلاست اگه آماده نباشه، چون اونجا کسی حاضر نیست بیاد تو رو کمکت بکنه. شما باید شبیه بهشتی ها بشی به تو بهشت. این بزرگترین دلنگرانی ما باید باشه. حالا حضرت میفهمد بهترین دوست تو این مسیر آدم دوست احتیاج داره، هر چی رفیقی داشته باشه که وقتی میای کنارش قرار میگیری. به حضرت مسیح علیه السلام عرض کردم با کی رفاقت کنیم؟ من نجالس یا روح الله. فرمود من یذکرکم الله رؤیتو. یک کسی وقتی نگاهش میکنید یاد خدا بیفتید، یاد آخرت بیفتید، یاد خودسازی بیفتید، یاد ارزش ها بیفتید، یاد خوبی ها بیفتید، یاد قدرت، یاد شادی، یاد نشاط، یاد کمالات بیفتید. رفیقت باید اینجوری باشه. وقتی هی داره تاکید میکنه، حالا شما نکنید ما شر بدترین برادرها رو چند تا خوندیم؟ 10 تا بود از امیرالمومنین علیه السلام. حالا شما نکنید الان که ما میخوایم بهترین برادر رو بخونیم، یه چیزی حدودش 20 مورد میخوایم بخونیم از پیغمبر و امیرالمومنین. زیاد باید دوست، هر چی دوست اینجوری تهیه کنید بیشتر بهتره. ثروت انسان، دوست ها درمانگر هستن. دوست مثل پزشک میمونه که دیدنش، ملاقاتش، تماس گرفتن باهاش، صداشو شنیدن ولو چند دقیقه آدمو شاد میکنه، آدمو آروم میکنه، آدمو درمان میکنه. حتی دوست اینجوریه، دوست خوب اینجوریه. دوست خوب انسان یه موقع ته جهنم میکشه بیرون، رفاقتش، دوستیش. هر چی بیشتر بهتر، هر چی بیشتر بهتر. اینا ثروت‌های جاودانه ی انسان هستن، دوستان خوب. آدمایی که زیاد ارتباط ندارن، در قید این نیستن کسی باشون رفیق باشه، بگردن، اصلا همت گشتن پیدا کردن همچین آدمایی رو ندارن. اینا تنها زندگی میکنن، تنها میمیرن، تنها و گدا هم محشور میشن. اینا ثروتته. بعد ازت سوال کنن که تو الان چند تا رفیق اینجوری داری نداشته باشی؟ فهمون بی ارزه ترین، عاجز ترین مردم کسی هستش که نتونه برای خودش دوست خوب تهیه بکنه. حضرت فهمون، خودم میبونه علیه السلام فهمون، این عاجز، آدم عاجز، یعنی هم بی ارزه است که دوست خوب نمیتونه تهیه کنه. دوستایی که باهاش پرواز بدن بهش، باش پرواز کنن، بال باشن براش، بال باشن براش، با اونا بتونه پرواز بکنه، انقدر رو بال اونا سوار شه بره تا بالای شکسته خودش ترمیم شه، خودش هم بتونه پرواز بکنه. گاهی وقتا انسان دست و بال خودش میشکنه، ولی رفیقای خیلی خوبی دارن که میان زیر بال و پر آدمو میگیرن، خودشون آدمو پرواز میدن. انقدر آدم با اینا تکیه میکنه، انقدر با اینا صفا میکنه، انقدر با اینا راه میاد، انقدر با اینا زندگی میکنه تا یواش یواش میبینه بال و پر خودش هم سالم شد، شفا گرفت، خودش هم میتونه پرواز بکنه. فهمون از این آدم بی ارزه‌تر، امیرالمومنین فهمون، فهمون از این آدم عاجزتر کسی است که دوست خوب داشته باشه از دستش بده، دوستای خوبی داشته باشه، ارزه نداشته باشه نگهشون داره، از دستشون بده، رابطه‌شو قطع کنه با اونا، بره سراغ آدمای بد، سراغ آدمایی که غفلت زا هستن، آدمایی که اهل دنیا هستن، آدمایی که نمیشناسن خودشونو، آدمایی که همه همت و غمشون، همه شادی ها و غم هاشون، همه اراده هاشون، ارزش هاشون مال قسمت های پایینی انسانه، نه قسمت های اصلی و بالایی. خب خلایق هر چه لایق، اگه شما با اینکه افراد تمایل دارید رفاقت دارید، قیمتت هم همونه. باید بکشی خودتو بالا، با آدم حسابی ها، با ثروتمندا، با زیباها، با آدمای ناز، ناز به معنای آخرتیش، ناز نازان، با اینا آدم رفاقت بکنه. کسایی که لطافت‌های بهشتی دارن، همسنخ مادرمون فاطمه زهرا هستن، شباهتی با بابامون امیرالمومنین دارن، شباهتی با بابامون رسول خدا دارن، یه رفت آمدی با امام زمان دارن، یه قیمتی دارن، آدم با اینا رفاقت بکنه، با اینا دوستی بکنه. لذا حضرت فرمود بهترین برادران تو کسی است که المساعد علی اعمال الاخره، تو اعمال آخرتی کمک بکنه به تو. من گاهی وقتا میرم یه موقعی توی این جلسات خانوما، مثلا محلی ها، مثلا میرم به مادرم سر بزنم، میرم خونه ایشون، یا مثلا فرض قبلا خدا رحمت کنه عباتون به مادر بزرگم سر میزدم، خودشم تو خونه شون از بچگی من تا وقتی که بزرگ شدم زن بچه داشتم، خونه شون همیشه روزه بود، مثلا میدم، یا مثلا یه موقعی پیش میاد اینجوری، مثلا مادر امر میکنه، خب هم اینجوری جا نمیرم اصلا، از مادرم بگه تو باید بیایی حتما نمیدم خونه فلان خانوم یه جلسه در ما صحبت کنید، دستور مادره کارش دویش کرد، باید ببینم جلسه خانگی های خانوما. خب بعد میبینم اینا مثلا چقدر صفا توشون هست این جلسات، مثلا میگه من آیت الکرسی از این یاد گرفتم، قرائت قرآن از این خانم یاد گرفتم، این خانم من این ذکر رو یاد داد، این خانم من این دستور عمل رو یاد داد، از فلان حاج آقا گرفته بود، فلان کتاب خونده بود، نمیدونم از نماز جعفر طیار از کی یاد گرفتم. این چقدر قشنگه، به هم هدیه هاشون به همین جوریه، خیلی خوبه، آدما ذکر خوبی به هم میدن، نماز خوبی، همدیگر رو حرم میبرن، همدیگر رو زیارت میبرن، پیشنهاد کربلا و راهیان نور و جبهه ها و این رفیق خوب اینجوریه، داره میره راهیان نور میگه حالا فلانی 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 شما پاشو بیا بریم اونجا. قدیما هم من بچه بودم قبل از انقلاب، مثلا میدم یه دفعه مثلا خدا رحمتشون کنه همسایه های ما رو، میدم از پیرزنایی بودن که حالا اون موقع پیرزن نبودن، اون موقع ها اونا بعضیاشون هم بودن، بعد مثلا یکیشون میگفتش که جمعه بیاد همه اون وسائل رو برداریم بریم امامزاده داوود. از یکی از چیزایی که اصلا تو محله ما مد بود این بود که دو سه هفته یه بار، هفته یه بار، دو هفته در میون مردم محل مثلا 20 نفر 30 نفر 40 نفر همه با هم میشدن مثلا امامزاده. امامزاده اون موقع هم با قاطر و خطر و چیزای دیگه بود، یعنی هر کسی هم نمیرفت اونجا، ما میشدن میرفتن همه پاشیم قضامون رو برداریم بریم حضرت عبدالعظیم. اون موقع مثلا اینجا خیلی الان هم هست، چون میمدن پشم هم میکردن اینجاها، قضا میوردن میشستن زیارت میکردن، یه جایی که قفلت زا نباشه، همین کارهای خوب هست، بریم حسینیه، بریم فلانجا کلاس، بریم فلانجا جلسه، بریم فلانجا زیارت، خیلی خوبه. اینا مساعده بر آخرت اینا هستن. یک کسی وقتی میخوای باش بری بهش، میکده های بهشتی، عیش و نوش بهشتی داشته باشی، پاکار باشه. اگه پاشیم بریم کیش، پاشیم بریم قش، پاشیم بریم دبی، پاشیم بریم کجا، هر جا برات غفلت داره. رفیقای اینجوری المساعد و علا اعمال الاخره، کمکت بکنه به کار آخرتی. بریم هیئت، بریم یه جایی که انسان یاد آخرت میاندازه، یه جلسه علمی، یه جلسه معنوی، یه چیزی گیر آدم بیاد، بالاخره رشد آخرتی داشته باشه، انسان شبیه انسان بشه، واقعا به باطن سازی ما کمک بکنه، به شباهت ما به اهل بیت کمک بکنه. این از بهترین دوستان اینا هستن، آدمای اینجوری. یه موقع آدم مجبوره تو زندگیش با یه آدمای سرکار داشته باشه اینجوری، ولی دلش اصلا با اونا رفاقت میکنه، دوست محبت هم بهشون میکنه، ولی دل نمیده اصلا، اینجوری انقدر حریمش محفوظه که آسیب نمیبینه اصلا، دلش رو برده یه جای خوب، پیوند داده با یه آدمای خوب، با زبان و بدنش با مردم ارتباط داره، دلش جای محکمی بسته شده این آدم. حضرت فرمود با مردم با بدنتون زندگی کنید، قلبتون رو بذارید برای آخرت و برای خدا. این اصلا دلش قبلا رفته یه جای دیگه. یار دلارام، یادش بخیر، شعر قدیمی رو میخوندیم، یار دلارام دل برده از ما آرام و آرام، الحمدلله. اصلا این دلش رفته یه جای دیگه، نداره که مثلا ها تو ارتباطات اصلا وقتی هم هست میبینی خوش روه، خوش برخورده، صفا میکنه اینا، ولی دل نمیده اصلا، دلش جای دیگه است، پیوندش جای دیگه است. قبلا برده یه جای خوب بسته این دلو که اصلا مسیر خودشو داره طی میکنه میره، ولی یه کسی نه، میاد وسط ارتباطات با همه دلش میاد تو وسط ارتباطات، خیلی خطرناک میشه، با همه دلش میاد، این میشه مضره، این خطرناک. میگه کسی مثلا اصلا داره فوتبال نگاه میکنه، همین 5 دقیقه صفا میکنه، بچه‌ها دارن حرکت میکنن، یه گلی زدن، یه جشنیه، یه هول، یه هیجانی داره، این با همه دلش نمیاد وسط، فقط نگاه میکنه. خب حالا اگرم مثلا تیم کشورش باشه که دعایی هم براشون میکنه، همین، ولی اصلا با دل نمیاد وسط که اگه تیمشون شکست خورد، آخ دیدی بعضیا نگاه گلوله خورده تو قلب اینا. اصلا آدم عاقل مگه اینجوریه؟ برای چیز فهمی مگه آدم قصه میخورد؟ گل خوردن که خوردن، خب حالا کار ورزشه دیگه، اونا قوی تر کار کردن، بهتر کار کردن، یا اینا غرور داشتن، اونا خالف شد. با دنیا همه کمال گیاهیه، وزنه رو زد بالا یا نزد، این برای این تای وزنه میخواد بره بالا، تا وزن کم میکنه، نه اینجوری نیست، یا دعایشو میکنید شد شد نشد نشد، دلشو اصلا نمیاره تو ورزش یا تو کار هنری یا چیزهای دیگه. بعضیا نه انقدر دلشون بی قیمته که نگو، بعد تو فوتبال میاد، تو والیبال میاد، تو همه جا دلشون بعد همه دلم میره اونجا. خب مثلا لجند خورده، پا خورده، داغون، پای تلویزیون پا میشه، این مگه میتونه خواب بکنه؟ این مگه میتونه به نماز شب بخونه؟ این مگه میتونه به نماز معمولیشو بخونه؟ چون ورزش دلش آورده گذاشته وسط رابطه، خیلی خطرناک میشه. لذا آدم‌های زیرک هیچ وقت با همه دلشون یا با خود دلشون نمیان وسط، اصلا اینجوری نیستن. دل رو یه جایی میبندن، به اندازه‌ای که لازم هست هزینه میکنن. اصل دل، ماجرا، بخش فوق عقلانی، ارتباطش کاملا اون طرفه. القلب و حرم الله، حرم خداست قلبش، هیچ کس جز خدا را نمیده اونجا هستن، غیر از اهل بیت، خدا و مؤمنین و اونهایی که قیمت دارن تو دل این آدم باشن، اونا رو داره اونجا. ولی برای بخش حیوانیش، دل بخش حیوانیش رو را میندازه، همین رابطش رو داره، اما اصلا آسیب نمیبینه این آدم اونجا. به بعد قصه بخوره، تحقیر بشه، له بشه، نمیدونم، این اصلا عمرم وارده همچی چیزایی نمیشه. یه آدم زیرک بگردم رفیقا اینجوری پیدا بکنیم، بگردیم ها، بگردیم پیدا بکنیم، باید دوست پیدا بکنیم. خیلی هم دارن اصلا قدرشون نمیدونن، سر چیزای وهمی حاضرن دوستایی که بخشای بالایی هست از دست بدن، سر یه مسئله مالی، سر یه مسئله خانوادگی، سر یه مسئله شغلی، سر یه مسئله اعتباری، استادشو از دست میده، دوستشو از دست میده، رحمشو از دست میده، سقط میشه یه دفعه. میگم داری تو رحم این استاد، تو رحم این ولی خدا داری روش میکنی میری، یه دفعه سر یه مسئله بی خود خودتو ننداز بیرون، سقط میشی، وقت آسیب میبینی و به راحتی نمیتونی دیگه تو روش بکنی. میگم بعضی اصلا نمیفهمن، خیلی مفت رحماشون از دست میدن، زمینه های رشدشون از دست میدن. دوستای خوب برای انسان هر یه دونشون رحمی هست که ما توشون پرورش پیدا میکنیم، کنارشون رشد پیدا میکنیم، به ما قدرت میدن، به ما انرژی میدن، به ما نشاط میدن، به ما امید میدن، در ما انگیزه ایجاد میکنن، در ما فضیلت، خوبی، میل به بهشت، میل به ابدیت ایجاد میکنن. ما نباید اینا رو از دست بدیم به راحتی. خیلی گرون قیمته یه دوست اینجوری، انقدر گرون قیمته. شما ببین، من دوباره براتون بخونم، ببین چقدر زیباست. علی الاسلامی فرمود خیر الاخوان من اذا فقط تهولم تحب البقاء بعده، بهترین دوست کسی است که وقتی از دستش دادی دیگه نخواهی زنده بمونی بعد از اون. یعنی بگی علی دنیا بعد کل افا ها، که سید الشهدا گفت بابا علی اکبر علیه السلام. یه دوستای اینجوری بگردیم، رفیقا اینجوری درست بکنیم، رفیقا اینجوری پیدا بکنیم برای خودمون. این ثروت ماست. اینا چیزایی که ما براش ناراحت باشیم داریم، خدا رو شکر کنیم و قدر بدونیم، مف از همدیگه رو از دست ندیم. نداریم، بگردیم پیدا بکنیم، از خدا اینا رو بخوایم. ببین خدا به ما یه همچین کسایی نصیبمون کن. چقدر هم دعا داریم برای این بخش که خدا یه همچین کسایی رو نصیب من بکن که من باشون دوست باشه. خیر و اخوانه که من اعانه که علا طاعت الله، باز از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بهترین برادر تو کسی است که تو رو تو طاعت خدا کمک بکنه. طاعت خدا تنبلیاتو بگیره، سستیاتو بگیره، بی‌حوصلگیاتو بگیره، غم‌زدگیاتو ازت بگیره. یه موقع میره زنگ میزنه، پاشو میگه دعای ندبه میخوام برم، میای؟ تو الان کسلی، حالش نری، وقتی رفیقت بهت زنگ میزنه میگه باشه میام. میری ببینی چقدر فیض نصیبت شد. یه جای خوب میبردت، بهت یه حالی میده، یه صفایی میده. تو طاعت کمکت میکنه، باله دیگه برات دیگه، میبردت این ور اون ور تا یواش 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 جون میگیره آدم. ما هم باید برای دیگران اینجوری باشیم. این نکته خیلی مهمه. آیا ما خودمون برای دیگران اینجوری هستیم یا نیستیم؟ ما میتونیم بهترین برادر باشیم برای کسی؟ یا نه من هنوز عرضه ندارم برای کسی اینجوری باشم. یک کسی باید همش حواسش به من باشه که من شل نشم، سوس نشم، ضعیف نشم، مریض نشم، از صراط سقوط نکنم، بی انگیزه تو زندگی نشم، غم زده نشم، یه دفعه همه چیز برام بی معنی بشه، همه چیز برام شل بشه، همه چیز برام سوس بشه، با یه حادثه همه چیزمو از دست بدم. بعضی اصلا اینجوری نیستن و اجازه هم نمیدن کسای دیگه هم اینجوری باشن و کسی کنارشون باشه، نزدیکشون باشه. هم اینا خودشون خیلی قدرتمندن، هم دیگران هم میتونن نگه دارن. ما هی به خودمون نگاه کنیم دیگه اینجوری. توی بحثایی که اینا مباحث انسان شناسیه دیگه، من کیستم با این مقیاس که پیغمبر میگه، من کجا قرار دارم الان، من چه جور آدمی هستم؟ خب اگه نیستم هی نگیم من لیسانس ندارم قصه بخورم، من ارشد نگرفتم قصه بخورم، من نمیدونم دکتر نشدم قصه بخورم، من مهندس نشدم قصه بخورم، من رئیس نشدم قصه بخورم. نه، تو این باش، قیمت جاودانه داشته باش، قیمت ابدی داشته باش. این هستی یا نیستی؟ اگه نیستی چرا نیستی؟ چرا انقدر ضعیف؟ اگرم هستی خدا رو شکر کن، لوسم نشو، مال خودت هم نیست، بگو الحمدلله خدا به من داده، خدا لطف کرده، خدا خواسته. این وقت به خودت نگیری لوس بشی. و صدک عن معاصی، تو رو از معصیت های خدا باز بداره. دوستی که گناه پذیر نیست، به گناه نمی اندازدت ولی از گناه بازت می داره. اگه بخوای گناه کنی، جلوی گناه تو، جلوی انحراف تو، جلوی ضعیف شدن تو بگیره. بعضیا خیلی بدن، تا یه کسی میخواد جلوشون رو بگیره باش قهر میکنن، تا میخواد مثلا نصیحتی میکنه، امر معروفی میکنه، نهی از منکری میکنه، میبینی ناراحت میشن، خیلی بهشون بر میخوره. با شوهرش ناراحتی میکنه که چرا تو به من این تذکر اینجوری دادی، با زنش ناراحتی میکنه که تو چرا به من تذکر اینجوری دادی. غرور دارن، غرورهای جهنمی. زنش میگه بابا ما حالا با هم اختلاف داریم، پاشیم بریم این کلاس، پاشیم بریم مشاوره، پاشیم بریم پیش این روانپزشک، این روانشناس، این نه من خودم همه چی بلدم، اصلا اینا مگه آدمن؟ اینا مگه چیزی سرشون میشه؟ معمولا تو آقایون بیشتر هستش، خانم‌ها خیلی بهتر تم میدن به آموزش، به رشد، به اصلاح، ولی آقایون نه. اگه خانمش بشه مثلا فلان جا بیه بری فلان کارو بکنی، مثلا فلان کدام کتابو بخونی، مردا معمولا به راحتی تن نمیدن به بیا خب خانم شما درست میگی، باشه بشینیم بیاد بگیریم بریم ببینیم چی هست. اصلا اینجوری نیستن. تا هم میخوای بشی میگی خب این کارو نکن، قهر میکنن، ناراحتی میکنن، تلخی میکنن، غر میزنن، نق میزنن، رابطه رو خراب میکنن، که تو چرا جلو عیش و نوش منو گرفتی، جلو معصیت منو گرفتی. و اساسا بعضی رابطه شون رو با دیگران یه جوری تنظیم میکنن که اون طرف اصلا مقابله با این نکنه یا نتونه بکنه. این فلانی خوشم نمیاد، از اون خوشم نمیاد، از این خوشم نمیاد. چرا؟ چون اگه من با این رفیقشم مجبورم دست از معصیت بردارم، مجبورم لباس پوشیدنم رو درست بکنم، مجبورم روابطم رو درست کنم، مجبورم شنیدنی هامو درست بکنم، دیدنی هامو درست بکنم. منم همچین آدمایی رو نمیپسندم. یه کسایی که مثل خودم مشنگ باشن، خیلی اون هم غافل باشن، سر به سر هم دیگه نذارم، راحت بذارم آزاد کنارش رو هر کاری دلم خواست بکنم. بعضی اصلا دوست دارم رفیقای اینجوری داشته باشم. بعدشون میاد از یه رفیقی که این شرایطو داره، باز دارنده هستش. از برادری که او رو یاد آخرت، خدا، دین، احکام الهی بیاندازه بعدش میاد. از فضاهای اینجوری متنفره، میگه من دوست ندارم این فضاها برم. برای چی؟ چرا؟ چون میگه من رو یاد کوتاهیام، یاد تنبلیهام، یاد گناهام، یاد معصیتام، یاد کاری که دارم میکنم میاندازه، خوشم نمیاد برم تو این فضاها. منو یه جایی ببر که هی سرمو شیره بمالن، یه جایی ببر که همه مثل خودم باشن، بدتر از خودم باشن، همه مشنگ باشن، همه آزاد باشن، همه ول باشن، تا من اون ول بودن و بی خیال بودن و غفلتم اذیتم نکنه. لذا معمولا آدم های معصیت کار و مجرم جمع های نورانی رو دوست ندارن. آدمهای نورانی رو دوست ندارن. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. اصلا مجرمین به مؤمنین میخندن، مسخرهشون میکنن، بعدشون میاد. فاذا مروا بهم يتغامزون، با غمزه با اینا برخورد میکنن، با گوشه چشم و کنایه و متلک و با اینا برخورد میکنن. يتغامزون و از انقلب و اله اله همون قلب و فکهین. اما وقتی میشه همکیشا و هملباسا و همشکلای خودشون میرن، شاد و شنگول و بگو و بخند و اینا هستن. قرآن هم میگه وقتی صحنه قیامت عوض میشه، فلیه اومن لذین آمن و من الکفاری از اکو، مؤمنین حالا دیگه به اینا میخندن، برعکس میشه صحنه، به اشتیا به اینا میخندن. ولی اینا یه عبدیت رو باختن، تو جهنم هن. یکی از شکنجه های جهنمی ها همین است که به اشتیا رو میبینن، رفیقاشون رو میبینن، باباش رو میبینه، مادرش رو میبینه، همه تو بهشت هم و این نمیتونه بره اونجا. زنش رو میبینه تو بهشته، نمیتونه بره. شوهرش رو میبینه تو بهشته، بچه هاش تو بهشته، ولی خودش نمیتونه. اولاقش رو میبینه تو بهشته، جالبه ها، اولاق محلشون تو بهشته، ولی این نمیتونه تو بهشت بره. همه رو میبینه که دارن چیکار میکنن، اولاقه رو میبینه، این نمیتونه بره تو بهشت، راش بسته است. و امرک به رضا، تو رو امر کنه به رضای خدا، بگه این کار خدا رو خوش نمیاد، این کار خوب نیست، کاری بکن که خدا خوشش بیاد، کاری کن که اهل بیت خوشش بیاد، کاری کن که امام زمان دوست داره، این کار رو انجام نده، این کار درست نیست. بگو به موعظه تذکر بمون بده، ما هممون احتیاج موعظه داریم. هیچ کس نیست، هر چقدر بزرگ باشه، استاد باشه، نمیدونم مؤمن باشه، نیست که به موعظه احتیاج نداشته باشه. و یکی از عذابهای جهنم مخصوص کسایی هست، عذابهایی هست تو جهنم مخصوص آدمهایی که از موعظه خوششون نمیاد، از اینکه کسی بهشون نصیحتی بکنه، یه چیزی بهشون بگه، بعدشون میاد از موعظه. مادر شوهر حرف میزنه، حرف حق هم میزنه، عروس تکبر داره، این خوب جهنم داره برای خودش میخواد. پدر شوهر حرف میزنه، قصیده بار نمیره. پدر زن، مادر زن تو نصیحت میکنیم، داماد قلدر وای میسه، اصلا زیر بار نمیره. اگه یک کسی داره یه حرفی ما میزنه، اگه حقه، حرف حقه، اگه برامون سنگین بیاد، یعنی جهنم داریم با خودمون. لهش کن اینو تو وجودت، نمیکنم من این کارو، آی کار حقه انجامش بده، تکبرم نمیذاره، نخوت نمیذاره. این مقاومت از جنس جهنمه، آی کاری درست انجامش بده، آی خوبه. دوست خوب یک کسی است که دائما ما رو به رضای خدا دعوت میکنه، به اون چیزی خدا دوست داره پیشنهاد میده به ما. اینا رو باید قدر بدونیم ما از این دوستان. ناراحت نشیم، بهمون بر نخوره، خوب گوش شنوا داشته باشیم، بدونیم که او داره روی عشق میگه. چرا اینقدر ما بعضیامون ناراحتیم اگه کسی بخواد بهمون تذکر بده، بخواد گیر بهمون بده، بخواد ایرادمون رو بگیره، نقد بهمون بزنه، ضعفامون رو بگه؟ عصبی میشیم، پرخاشگر میشیم، ناراحت میشیم، قهر میکنیم، جیغ و داد را میندازیم. برای چی؟ حالا چه اشکال داره کسی بیاد؟ ما معصومیم؟ اون که معصومه میگه منو موعظه کنید، نیاز دارم موعظه بشم. ما چرا از اینکه یه کسی بیاد موعظمون کنه، حرفامون بزنه، بدمون میاد و انقدر ناراحت میشه؟ از امر معروف بدمون میاد، از نهی از منکر بدمون میاد. دوست خوب کسی است که امرک، یعنی امر معروف میکنه به رضا، به اونی که خدا راضیه. اگه اهل امر هست، این تلخی های رفاقت های اینجوری خیلی شیرینه و درمان کننده است. خب لازمش چیه؟ بریم سراغ فرمایش بعدی. از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست. آدم لذت میبره، مست میشه، کیف میکنه، امام اینجوری داره، یه بابای اینجوری داره، یه بابای به این فضیلت، به این حکمت، به این قدرت، به این نازی، به این بزرگی. اصلا آدم لذت میبره که من دارم سر سفره بابام نشستم، دارم غذا میخورم الان، همه ما نشستیم سر سفره خانواده آسمانیمون، هممون نشستیم بچه های یه نفر هستیم، بابامون داره برامون حرف میزنه، پدرمون داره برامون حرف میزنه، آدم این نفس انتصاب به امیرالمومنین آدمو مست میکنه. این بابای منه، این اصل منه، این ریشه منه، خدا منو از این آدم آفریده. چه کیفی داره؟ من اینقدر که شرافتم و اصل و نسبم و از امیرالمومنین میگیرم، از پدر مادر زمینیم نمیگیرم. اینقدر که شرافتم و اصل و نسبم به حضرت زهرا هستش، به مامانم نیست. مامانم بابا مال بدن من هستن، اما من جاودانه از جنس اینا هستم. آدم لذت میبره، میشینه سر سفره باباش، سر سفره خانواده خودش، یا سر سفره باباش بزرگ شده طرف ها، میشینه سر سفره باباش، نم چی چی دیوید فلان، جورج فلان، نم فلان کس فلان چیز، اینجوری گفت اونجوری گفت، چه ربطی به ما داره؟ اگه حرف حق هم هست عیبی نداره. برای آدم میبینه باباش همه چیز رو باباش داره، خانوادهش همه چی رو دارن، صد دست ایناست، همه چی دست ایناست، ما اصلا نیازی نداریم با اینا به کسی، هیچ احتیاجی به هیچ کس با اینا نداریم. خیر الاخوان من کانت فی الله مودته. ببین چقدر زیبا میگه، اگه یه دوست اونجوری که بتونه مساعد بر اعمال آخرت باشه که پیامبر فرمود، و این که بتونه تو طاعت خدا کمکت بکنه، از معصیت خدا بازت بداره، به رضای خدا تشویقت کنه، خاصیتش این هستش که چجوری میتونه این همچین دوستی باشه؟ این که برای دنیا بهت نزدیک نشده باشه، برای خدا بهت نزدیک شده باشه، یعنی تو رو به خاطر روح معنویت، انسانیت بخوادت، باطن تو رو بخواد، روح تو رو بخواد، طمع مادی نداشته باشه، نیاز بهت نداشته باشه، بلکه خودت براش عزیز باشی، خودت براش محترم باشی. قیمت یه عشق واقعی، یه دوستی واقعی اینه، نه برای طمع، نه برای تامین نیازام. طمع که اومد، تامین نیاز که اومد، افراد تاریخ مصرف دارن، این خوب نیست. ولی وقتی روح آمد، افراد همیشه تا قیامت پا کار همدیگه هستن، تا قیامت پا کار همدیگه هستن. روحه، چون با پیوند بر اساس جاودانگیه، بر اساس خانواده آسمانیه، بر اساس معنویته، بر اساس بعد انسانی هستش، خیلی قیمت داره. پس ها بهترین برادرای تو کسایی هستن که فن کانت فی الله مودتو، مودتش به خاطر خدا باشه، در راه خدا به شما نزدیک بشه. اگر رفیقم هستید، بده بستونی هم دارید، عامل چسبندگی شما به همدیگه یه عامل جاودانه باشه که این چسبندگی همیشه بچسبه. افرادی که وقتی میچسبن به همدیگه، عامل چسبشون از چسبای پایینی باشه، یعنی یا مادی یا خیالی یا وهمی، بعد از یه مدت چسب شل میشه، افراد جدا میشن از هم دیگه. ولی وقتی عامل پیوندشون یه چیز آخرتی هست، این همیشه پا کار هم هستن، چون اون چیز هیچ وقت کنده نمیشه، جدا نمیشن از هم دیگه. بگردیم رفیقای اینجوری پیدا بکنیم، دوستای اینجوری، خودمونم برای دیگران همینجوری باشیم، خودمونم برای دیگران همچین دوستی باشیم، همچین رفیقی باشیم، بتونیم دیگران رو به بلندای ابدیت دوست داشته باشیم و با کسایی دوستی بکنیم که ما رو به بزرگی ابدیت بدون طمع دوست دارن. دوست دارن، طمع مادی ندارن، توقعی ندارن، هیچی چشم داشتی ندارن و دوستمون دارن. این خیلی قیمت پیدا میکنه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على محمد وآل